بیس شهریور 1401 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بس و بمیشود در مبحث تجزی، ابتدا باید ماهیت تجزی رو تعریف بکنیم، ثم احکامی که مترتب بر تجزی می شود. ماهیت تجزی چیست؟ پر واضحه که مراد از تجزی، تجزی در مرحله فعلیت استنباط احکام شرعیه نیست، به جهت این که هر مجتهدی که بنشیند بر کرسی استنباط، دفعتا واحده که نمیتواند استنباط همه احکام شرعیه رو بکند، این به مرور در طی سالها استنباط میکند احکام شرعیه را تا برسد به تمام احکام شرعیه. بنابراین مراد ما از تجزی، تجزی در مرحله فعلیت استنباط احکام شرعیه نیست، چون اون لکل مجتهد واقع می شود، حتی برای مجتهد عالم هم واقع می شود، چون یه دفعه که نمی تواند استنباط کند، شیئاً فشیئاً، مسئله به مسئله باید برد جلو. بنابراین مراد از تجزی این نیست. مراد از تجزی چیست؟ مراد از تجزی آیا جزء در قبال کل است، به معنای این که بعض اجزا و بعض احکام را استنباط کرده و بعض دیگر را استنباط نکرده است؟ اینم نیست، بلکه مراد از تجزی دو تا معنا برای شما می کنم تجزی را. معنای اول که اجتهاد را ملکه تعریف می کنند. ملکه یعنی چی؟ ملکه یعنی قدرت. بله؟ قدرت، ملکه به معنای قدرت. خب این کسی که قدرت استنباط دارد، این قدرت نسبت به مقدورش متفاوت میشه. این مثال برای شما بزنم، بعد بیام توضیحش رو سر قصه تجزی آقای موسوی. مثالش یه وزنه‌بردار که دارد تمرین وزنه‌برداری می کند قهرمان بشود. خب از اولی که وارد تمرین ورزش وزنه‌برداری می شد، آیا او وزنه های آخر و رکوردش رو میتوند بزنند؟ طبیعی است که نه، نمیتواند بزن. این مقدورش چه خواهد بود؟ ابتدا وزنه های سبک رو میزند، میرد جلو همین جور به مرور تا برسد به وزنه های چی؟ سنگین. این طبیعی داستان کار چنین است. در قصه استنباطم این مثال بود، مطلب همین گونه است. یعنی در داستان استنباطم ما یه مسائلی داریم، فروعی داریم. استنباط این فروع سهله، آسانه. یه تعداد مبادی محدود میخواد، اون مبادیش هم مبادی بله معین و مشخص و صافی است و با چینش اون مبادی میرسد به استنباط. یعنی استنباط برخی از مسائل سهله، آسونه. از اون طرف یه مسائلی داریم، استنباط اون مسائل چیه؟ مشکله، سخته. چون اولا مبادی متعددی را باید استفاده بکنند، ثانیاً این مبادی خودش مبادی چیست؟ بسیار سختی است. یعنی تا اون مبادی برای مجتهد حل نشه، این استنباط مسئله سخت براش امکان پذیر نیست. و اون مبادی هم مبادی چیست؟ متعددیست. بنابراین چه می شود؟ بنابراین ممکن است شخصی که مبادی آسان دستش باشد، مبادی سهل الوصول دستش باشد، نتواند اون مسائل آسان را استنباط کند. اونایی که رند، صاف، گیری توش نیست، اونا را چون مبادیش را مسلط است، میتواند اونا را استنباط کند. اما اون مسائلی که مسائل مشکل سخت، مبادی متعددی را باید بچیند، مقدمات متعددی را باید بچیند و خود اون مبادی و مقدمات رسیدن بهش سخت، زمانبر است، طول میکشد تا برسد به اون. خب و نسبت به این مسائل نه قدرت بر استنباط ندارد. به این میگن تجزی و به این شخص میگوین متجزی. یعنی قدرت بر استنباط برخی از مسائل آسان که مبادی آسانی هم دارد و محدود را دارد، اما قدرت بر استنباط همه احکام ندارد. توجه می فرمایید؟ به این گفته می شود تجزی و به صاحبش هم گفته می شود متجزی. خب این یه تصویر برای تجزی. یه به عبارت اخرا میگم اینجا بعضی اینا تصویر دوم گفتند برای تجزی، و اون این است که به عبارت اخرا ملکه اجتهاد قدرت بر استنباط از ماهیات مشککه است، ذات تشکیکه. یعنی چه دارد؟ یعنی مراتب داره، قوت و ضعف داره. البته عادتاً مراتب چه حاصل میشه؟ از مرتبه ضعیف شروع می شد و اگر کار بکند و تلاش بکند این مرتبه ضعیف یا من فیامن چه می شد؟ قوی تر می شد، شدید تر می شد تا برسد به اون مراتب عالیه. تو هر کاری قاعده همین است دیگه. علیزاده به شما اون مثال وزن بردار را هم زدم، مثال بقیه ورزش ها همین جور است، در بقیه علوم هم همین جوره. فرض بفرمایید که یه پزشک اون وقتی که حتی دکتراش رو میگیرد و پزشکش تمام میشود، آیا قدرت علاج همه بیماری ها را دارد؟ طبیعی است که برای پزشک تازه کار بعید است که بتواند بیماری های صعب العلاج را درمان کنه. اونا احتیاج به یه تجربه ها یا یه علوم بیشتری دارد، لیکن بیماری ها در حد زکام و سرماخوردگی و سردرد و یبوست و بله لینت مزاج و از اون طرف اسهال و اینا را می تواند درمان کنه. اما حالا بیماری های صعب العلاج، خب قاعدتا کار مشکلی است. یا فرض بفرمایید یه کسی که آقای دکتر مثلا حقوقدان وکیل شده است، آیا در اون وکالت های اولش میتواند پرونده های سخت را متصدی بشد و تو پرونده سختی بتواند از موکل خودش درست دفاع بکند؟ خب قاعدتا این هم چه دارد؟ مرحله به مرحله است. یعنی کسی که تازه پروانه وکالتش گرفته یه پرونده های عادی را شروع می کند تا کم کم را بیفته. بنابراین در داستان اجتهاد هم گفته اند ملکه اجتهاد از ماهیات مشککه هست، ذات تشکیک، قوه و ضعف دارد. از مرتبه ضعیف شروع می شد و همینجور یومن فیومن شدت پیدا می کند، قوت پیدا می کند و قوی می شد. و لا سمح الله ممکن است بعضی وقتان چه بشن؟ بعضی وقتان به من مرتبه قوت که رسید دوباره بیاد به سمت ضعف. اونم ممکنه. چرا؟ چون بیمار شده. لا سمح الله آلزایمر گرفته، بیماری شیخوخیت گرفته، مسائل یادش میرد، درسته؟ این هم هست دیگه، ممکنه. یعنی ممکن است مجتهدی که به عالی ترین مرتبه اجتهادم رسیده است در اثر بیماری یا در اثر بیاری کار نکردن. شما یه ورزشکار در اوج قهرمانیش هم که باشه، مدال طلای المپیک هم که بگیرد، اگر 6 ماه بخورد و بخوابد و تمرین نکند تو مسابقه بعدی چندم میشه؟ درسته؟ چون 6 ماه بیاری کرد، تمرینش رو ترک کرد. نظام خود این ورزشکارا میدونن که تمرینشون رو نباید ترک کنن تا بتونن خودشون رو به قول خودشون رو فرم چه نگه دارن؟ نگه دارن رو فرم تا در مسابقات بتوانند که جایگاهی رو تصاحب کنند. بنابراین این قصه در اجتهاد هم هست، از مراتب ضعیف شروع میشه، میرد به مرتبه قویه میرسد، به مراتب عالیه میرسد، ثم اگر کار رو ترک کنه، تارک بشه، رها کند، همین که مدتی رها کرد، خب افول میکند دیگه. مجتهد لا یزال باید مشغول باشه، میشه مثل ورزشکاره. ورزشکارای حرفه‌ای رو ندیدید وقت که خداحافظی میکنن با چی؟ با مسابقاتشون، یهو هیکل میریزه به هم، یهو 30 کیلو اضافه وزن پیدا میکند. چرا؟ چون تا قبل این مرتب تمرین میکرد که رو فرم بماند، حالا رها کرد، یه دفعه وقتی که رها کند تمام هیکلش میریزد به هم. در مسائل علمی هم همین جور است. او کسی که متصدی مسائل علمی میشن، هر دانشی، فقه هم یکیشه، شما هر دانشی را اگر کار نکردی چه میشه؟ یادت میرد. این طبیعی است. برای چه مثلا مثل مرحوم آیت الله بروجردی مخیط بود است که صبحها بعد نماز صبحش اشعار چه بخواند؟ الفیه بخواند. جزء اذکار شعرهای الفیه محمد ابن مالک. چرا میخوانده؟ فراموشش نشه. شما هر دانشی را اگر ترک کردید یادت میره، طبیعی است. ولی اگر کار کردید نه تنها یادتون نمیرد، بلکه روز به روز چه میشید؟ قوی تر میشید. این طبیعی است. بنابراین حتی کسی که به عالی ترین مراتب اجتهادم رسید، اگر رها کند، تارک بشد، حالا یا به هر علتی، طبیعی است. چه میشن؟ میاد رو به افول. ولی اگر مشغول باشد نه. ولذا سر و داستانی که شما شنیده اید از شیخ انصاری و اون بله هم مباحثه بار فروشیش در بار فروشان شما که اسمش هست، وقتی به شیخ میگن بگه ما یه هم مباحثه‌ای داشتیم و اهل بار فروش شما بود، و او از من بهتر متوجه مسائل میشد. و لذا داستان تقلید اگر که باشد نوبت اوست، نه من. چون او از من چی؟ چون او از من بهتر متوجه می شد. و بعد آمدند و به او گفتند و بعد جواب داد شیخ درست میگه، لیکن فرق من و شیخ این است که من از وقتی که آمده ام در این شمال ایران تو محلمون شهرمون بار فروشان من تارک بودم، لیکن شیخ لایزال مشغول بوده. اون موقعی که شیخ منو میدی من از شیخ جلوتر بودم، اما حالا چون شیخ لایزال مشغول بوده است، او الان از من جلوتر است. علیزا بهش سلام برسونید و بگید شیخ بدون دغدغه افطار رو شروع کن و متصدی بشو، و شما از من چه هستی؟ شما از من مقدمی. خب یعنی در عالی ترین مراتب هم اگر برسید رها کنید، ترک کنید یا تنبلی کنید، مثل ورزشکاری که نره سر تمرینش یا بیمار بشد، چه بیماری جسمی باشد چه روحی باشد. خب بیماری جسمی خود تأثیر میگذاره رو کار کردن دیگه. کسی که بیماره ساعتهای کارش محدود میشه و هاکذا. اگر بیماری های خاصی مثل فراموشی و آلزایمر و امثال اینا رو بگیرد لا سمح الله که دیگه هیچ. علاوه شما تو همین هفته گذشته دیدید که یکی از آقایانی که متصدی بودن از مراجع اعلام کرد من در اثر بیماری دیگه قدرت تصدی کری ندارم. تعجب میکنه، رسما اطلاعیه دادند و اعلام کردند. خب درستش هم بله همین است. خب ایشون بیماره و دیگه نمیتواند و لذا اعلام کرد من دیگه متصدی نیستم و ارجاع داد به دیگران. الان یه حال تو این تعریف دوم، تصویر دوم برای تجزی میگویند ملکه اجتهاد ذات تشکیک است و مجتهد مطلق اونیست که اعلی رتبه ملکه را دارد، ولی مجتهد متجزی مراتب چه دارد؟ مراتب ضعیفه را دارد. توجه فرمودید؟ این تعریف را بعضی از شاگردان آقای نائینی نقل می کنند از محقق نائینی. خب این دوتا تصویر کدام یکی را ما بگیریم و کدام یکی می تواند نسبت به دیگری؟ ظاهرا خیلی تفاوتی نمی کند چه شما مورد اول را تعریف کنید که ملکه را به معنای قدرت بگیرید و بگویید قدرت به لحاظ مقدورش چه خواهد بود؟ متعدد خواهد شد. تعجب می‌فرمایید چه ملکه را به معنا ملکه اجتهاد را از ماهیات مشکک بدانید؟ خیلی دوتا تعریف تفاوتی با هم ندارد. بالاخره مرتبه ضعیفه اجتهاد خب میشد چی؟ میشد تجزی. و در این مرتبه ضعیفه فرد متجزی قادر است بر استنباط مسائل آسان، مسائل سهل، نه ضروریات ها. ببینید ضروریات که استنباط ندارد که، نماز صبح دو رکعت از ظهر چهار رکعت است، اینا که استنباط نمیخواد که، روزه واجب است حج واجب است، اینا که ضروریات، اصلا ضروریات استنباط ندارد. خیلی خوب، اینا که استنباط ندارد. اون مسائلی که احتیاج به استنباط دارد، یعنی اگه یه آقایی گفت من متجزیم، میگین شما چی رو میتوانید استنباط کنید؟ میگه من استنباط کرده ام صوم شهر رمضان چیه؟ واجب است. ای که استنباط نیست، اینا ضروریاته. ضروریات که اصلا احتیاج به استنباط ندارد که. توجه میکنید؟ ضروریات احتیاج به اعمال نظر و فکر ندارد، لذا اینا اصلا بر این استنباط نیست. اون مسائلی که قابل استنباط باشد را خیلی خوب یه سری مسائل سهل آسانه. خب اون مسائل سهل آسان رو میگه من میتونم استنباط کنم. خب لیکن اون مسائلی که مشکل میشه، مبادی متعدد رجالی، مبادی متعدد اصولی توش میاد، توجه میفرمایید؟ تو اون مبادی متعدد یعنی 5 تا قاعده رجالی رو باید بگذارد، 5 تا قاعده اصولی رو باید بگذارد، یکی یکی خروجی اینا رو بگیرد تا برسد به استنباط. خب این نمیتوند اینا رو کنار هم بگذارد. چرا؟ چون هنوز به اون مرتبه نرسیده است. خیلی خوب، به این اولی میگوین متجزی، به اولی، و به دومی میگوین مجتهد مطلق در مقابل متجزی. یعنی متجزی بعض احکام را قدرت بر استنباط دارد و مجتهد مطلق همه احکام را قدرت بر استنباط داره. بنابراین خود تجزی هم میشه ذات مراتب. یه وقت یکی در مراتب چی؟ اولیه تجزی است، یکی در مراتب آخریه تجزی است. یعنی یه وقت یکی قریب است به قاف از اجتهاد مطلق، یعنی دیگه نزدیک به اجتهاد مطلق است، مراتب نهایی تجزی است. یه وقت یه کسی مراتب اولیشه، حالا در این مراتب اولیه تا این مراتب رو طی کند برسد به مجتهد مطلق، بله خودش زمان میبرد. دقت کردی؟ بنابراین این داستان تجزی است. آقای آخوند قدس سره در بحث تجزی قائل است که بله تجزی وجود دارد، بلکه باید وجود داشته باشد. از استدلالی که برای تجزی میارد که دلیلی که اقامه میکند عدم وجود تفره هست، یعنی تجزی در قصه اجتهاد مطلق عقلن باید واقع بشود. رو خود آقای آخوند عقلن باید واقع بشود یعنی چی؟ یعنی هیچ کس عقلاً نمیتواند به مرتبه اجتهاد مطلق برسد مگر اینکه از مراتب تجزی عبور کند برسد به مرتبه اجتهاد مطلق. یعنی آقای آخوند تجزی رو نه تنها ممکن بلکه واجب، عقلن واجب و لازم میداند. میگه آقا این مراتب عقلن باید طی بشه. اگه کسی بخواد دفعتن واحده برسد به اجتهاد مطلق، این چیه؟ تفره است. لازم میاد تفره، یعنی یه دفعه برد مرحله آخر، بپرد مرحله آخر. و این جهش دفعتا واحده در مرتبه آخر امکان عقلی ندارد. خب این
افراد معمولی است، مطلبر افراد معمولی درست افراد
امام این
خوری نیم.
امام یعنی؟
امام معصوم.
امام معصوم بگه مجتهده آقایه امام معصوم. امام است. استحال مال ما بیچاره هست که باید درس بخونیم، یکی شب بزنیم تو سر خودمون، یکی تو سر کتاب، یکی تو سر هم مباحثمون، 30 سال درس بخونیم، بله زانو بزنیم مقابل استاد 20 سال ببینیم که آیا به جایی میرسیم یا نمیرسیم. قصه اونا که این نیست که، قصه اونا بله علم لدان نیست، غیر داستان ماست. ولذا مثلا امام جواد چند ساله خورد ساله به مقام امامت میرسد چون دانش و علم به او افاضه شده است. خب قصه ما افاضه نیست، قصه ما تحصیله، باید بری به دست بیاری. خب وقتی بری به دست بیاری خیلی خوب، این به دست آوردن یکی استعدادها مختلفه، یعنی همه اینایی که به راه تحصیل آمدن که یه استعداد ندارن، دو این که کار کردن مختلفه، یعنی یکی استعداد دارد کار نمی کند، بیاره، دارم یه بیماریست به نام وسعت، کار نمی کنه ولی استعداد خوب است. همونجور که بیماری بسیاری از استعدادهای خوب همین است، استعداد قوی است اما بیاره، تن به کار نمیدهد، زحمت نمیکشد. توجه کردیم؟ از اون طرف یه استعداد عادی معمولی اما چه داره؟ تن به کار میدهد، پشت کار دارد، ولکن مطلب نیست، میرد جلو تا برسد به تش. خب کدوم یکی از این دوتا بیشتر موفق میشه؟ دوم. خب حالا آقای آخوند از دلیلی که به عنوان تفره میارد برای لزوم تجزی، معلوم میشد آقای آخوند تجزی را عقلن لازم میداند برای رسیدن به مرتبه اجتهاد مطلق. میگه ببینید اجتهاد مطلق دفعتن واحده حاصل نمیشه، این راه را باید چی؟ باید طی کند، مرتبه به مرحله، پله به پله باید طی کند این راه را تا برسد به اجتهاد مطلق. پس کل مجتهد مطلق در نزد آقای آخوند یه روزی چه بوده؟ متجزی بوده است، بلکه یه روزی مرتبه حتی ضعیفه تجزی بوده است. ثم یوماً فیوماً جلو رفته، رسیده به مراتب عالیه تجزی، ثم رسیده است به اجتهاد مطلق. این فرمایش آقای آخوند در متن کفایی میشد. این بیان آقای آخوند رو پذیرفت، یعنی لازمه عقلی اجتهاد مطلق چیه؟ تجزی لازمه عقلیشه، به حیث که آقای آخوند دارد دلیل عقلی اقامه می کند به این که تفره جایز نیست. ظاهرن این فرمایش قابل پذیرش نیست، عادتن چنین است، یعنی فرمایش آقای آخوند رو ما قبول داریم، عادتاً نه عقلاً. عادتاً هر کسی بخواد در هر فنی قوی بشود باید آروم آروم کار کند برد جلو تا قوی بشود، عادتاً درسته، عادتاً چنین، یعنی فرمایش آقای آخوند را عقلن شما حذف میکنیم به جاش میذاریم عادتن. عادتن در هر فنی بخواهد قوی بشود باید مراتب را از ضعف به شدت طی کند، یعنی کار نیکو کردن است، پر کردن است، باید بره جلو آروم آروم تا برسد به اون مراتب عالیه. عادتا فرمایش صحیحه، اما لزوم عقلی دارد؟ نه. لذا بعضی ها اونایی که استعدادهای قوی دارن و کارم میکنند، اونا ممکن است که ملکه اجتهاد مطلق براشون حاصل بشه. عرض کردم عادتا قصه اینه. ببینید، باز مثال برای شما بزنم. وزن بردارایی که وزن بلند میکنن آروم آروم میرن جلو تا برسن به وزن های سنگین، اما نمیشه یه پهلوان بیاد یه دفعه برد وزن یه سنگین رو بزنه؟ عقلا مستحیله. عرض ما به آقای آخونیه، عقلا که استحاله ندارن و به اثبات هم رسیده است. بعض پهلوان ها میان قدرت چه دارن؟ فوق‌العاده‌ای دارن، میرن وزنه سنگین رو میزنند و تمام. یعنی اون راهی که بقیه باید به سالها طی کنند، اینا دفعتا واحده طی میکنند. پس اون شد عادت. چون این موارد وجود داره میشه عادت. در داستان اجتهاد هم مطلب همین هست. یعنی فرمایش های آخون درسته، عادتا باید تجزی حاصل بشه ثم اجتهاد مطلق، لکه استعدادا یکی نیست. چه بسا کسی بتواند اون مدت تجزی خودش رو کوتاه کند. خب اینم اشکالی نداره، با حرف آقای آخون تنافی ندارد که مدت کوتاه بشه، چون استعداد فوق العاده است و کارم فوق العاده میکنه، نتیجه اون مرتبه تجزیش مدتش کوتاه میشه. این با حرف آقای آخون تنافی نداره. عرض ما این است، کسی در اثر استعداد قوی و کار و پشت کار دفعتا واحدا برسد به ملکه اجتهاد مطلق. آیا این ممکن است عقلا؟ آقای آخون میگه نه، عقلا استعداد دار، این راه رو باید طی کنه. بله، یکی آروم طی میکنه، آسته آسته میرد، یکی سریعتر طی میکند. ما میخوام بگم آقای آخوند، فرمایش شما عادتا صحیح، ولی عقلا نه. ولذا تو همون داستان پزشکی که پزشکا مثلا باید مراتب رو طی کنه، شما به یه نابغه‌ای میرسید به نام کی؟ شیخ الرئیس حسین ابن عبدالله ابن سینا. خب شیخ الرئیس بچه است، رو درخت دارد بازی میکند، مریض براش میاد. خب از همون رو درخت میگه مریض چشه؟ میگه به تو چه بچه؟ مریض چشه؟ ما آمدیم شیخ را ببینیم. میگه حالا شما بگید مریضتون چشه؟ از همون رو درخت میگه این دواشه، این دارو رو بهش بدید حال مریض شما خوب میشه. برمی کردن دارو رو میدن، مریض خوب میشن. خب چجوری بچه که همون در سن چیست؟ سباوت، یا میرسد به این مرتبه عالیه در دانش پزشکی؟ اگر استحاله دارد نباید برسد. اگر استحاله داره نباید برسد. در فقه هم شما شنیده اید که برای بعضی از افراد نقل می کنند که قبل از بلوغ رسیده است به مرتبه اجتهاد، مثل فخر المحققین پسر علامه، مثل آقا محمد علی مجتهد پسر اسد صدرالدین صدر کبیر، 12 سالش بودش، یه رساله ای نوشته. پدرش اسد صدرالدین رساله را عرضه می دارد بر سید حجت الاسلام در اصفهان. سید حجت الاسلام این رساله را نگاه میکنه، میگه هر که اینو نوشته است مجتهده. اسد صدرالدین میگه اینو این بچه نوشته است، پسرش سید محمد علی. سید باورش نمیشه، میگه به پسر تو اینو نوشتی؟ میگه بله. از تو رساله چند تا سوال ازش میکنن، میبینه سوالا رو جواب داد. سوالا رو که جواب میده میبینه راست، رساله رو خود این بچه نوشته. سید میگه آقا مجتهد است. از اون به بعد دیگه لقب این بچه میشه چی؟ آقا مجتهد. آقا مجتهد است میشه آقا مجتهد دیگه، خلق بهش میگن، معروف میشن به آقا مجتهد. تعجب میکنیم؟ خب 12 سالش بوده، معلوم هنوز معلوم نیست که بالغ شده باشه. بهش سید میگه آقا مجتهد، سیدی که به شیخ انصاری اجازه اجتهاد نداد، به این بچه 12 ساله اجازه اجتهاد میده، دخترش هم بهش میده. یعنی این آقا مجتهد میشه داماد سید. تعجب میکنیم؟ دخترش هم میده به آقا مجتهد. خب این داستان ببینید. و هاکذا برای فاضل اصفهانی میگن، صاحب کشف اللسان، بعضی بهش میگن فاضل هندی. ایشون هم خودش در شرح حالش میگه من قبل بلوغ به اجتهاد رسیدم. خب اینا رو چه میگید؟ واقع شده یه همچه قضایی در قرون متعدد واقع شد. خب آقا مجتهد که سید بهش گفته آقا مجتهد است، یعنی مجتهد متجزی است. آقا مجتهد است، توجه میکنیم؟ بنابراین ما با آقای آخوند اینجا اختلافمون این میشد که اولا دلیل تفره مختص است به داستان مسائل عقلی، یعنی استحاله عقلی پیدا می کنند. ما استحاله عقلی رو قبول نداریم، لکن به جای استحاله عقلی و دلیل تفره بگذارید عادتاً چنین است. برای عامت الناس اگر بخواهند به مرتبه اجتهاد مطلق برسند، باید مراتب تجزی را طی کنند تا برسند. ولی حالا یه استعداد چی؟ فوق‌العاده قوی، یعنی اونی که امروز اسمشو میگذارن استعدادهای درخشان و کار کردن، پشت کار مفصل و حسابی، یعنی چسبیدن به کار. خب اون چه اشکالی دارن که نه تنها این دوران تجزیش کوتاه بشود، نه، چون اگه کوتاه هم بشه باز با فرمایش آخون میسازه، برای اینکه دفعتا واحده اجتهاد مطلق برش حاصل بشه. آستلی نجف آبادی خودمون را رحمت الله علیه که توی مدرسه حجره داشته است و درس میگفته است، آستلی را ازش نقل میکنن. حالا منقوله، ما که نیده بودیمش، ولی اونا که دیده بودنش میگفتن آستلی گفته است. ما صبح پا شدیم یهو کی دیدیم با لهجه نجف آبادی خودش، یهو کی دیدیم آقا مجتهدی در جا میفرمون. خب این که میگه من صبح یهو فهمیدم مجتهدم، خیلی خوب، یعنی چی وقتی میگه یعنی دفعتا واحده، یعنی دفعتا واحده من رسیدم به این مرتبه. خب دفعتا واحده یعنی نه مراتب طی شده باشد، ولی اگه مراتب طی شده باشه که یه حکی نمیشم که مراتب رو طی شده. خب اما یه ها میگد یه حکی من صبح دیدم مجتهدم، این یعنی دفعتا واحده، و این دفعتا واحده خلاف فرمایش آقای آخونده است. بنابراین بله عادتا چنین است، لکن خارق العاده هم مواردی داریم که خلاف این است. آنا استعدادهای فوق العاده با تلاش و کوشش فوق العاده، خب اونا دفعتا براشون حاصل میشه مرتبه اجتهاد مطلق. بنابراین همین موارد نقض کفایت است در رد فرمایش آقای آخوند که استحاله عقلی میگیرد، که ما گفتیم بله عادتاً چنین است. هذا ماهیت تجزی. پس تجزی عادتاً اتفاق میفتد، عادتا برای مجتهدین واقع می شود، الا شذ و ندر که این مراتب تجزی رو باید طی کنن تا برسن به اجتهاد مطلق. خب این تعریف تجزی و ماهیتش، احکام تجزی چیست؟ انشاءالله فردا. فصل الله علی محمد و
آله.
هست بالاخره، اگر استحاله عقلی داشت که استحاله عقلی قابل استثناء نبود. خود شما که باشین
بسم
الله الرحمن الرحیم.